دعوت میکنم شنونده برنامه هر آدمی یک قصه داره باشید.
بعضی سفر زیاد میرم و در همین سفرهاست که میفهمن هر آدمی یک قصه داره.
همیشه زندگی پر از اینجور قصه هاست.
داستان
قصه های ریز و درشت.
و چقدر خوبه که قصه هاشون شنیده بشه. هر آدمی یه قصه ای داره.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. آرزو میکنم در هر کجای این کهن مرز و بوم آریایی که هستید لحظات خوب و دلپذیری رو پیش رو داشته باشید.
غروب تنیدن قصه یادم ها از رادیو فرهنگ.
هر مسافری از سفرش رهاوردی، یادگاری، سوغاتی با خودش میاره. یک شی، یک عکس، یک فیلم و یا پیدا کردن یک دوست یا پیدا کردن یک انسان متفاوت در سفر میتونه یک رهاورد خوب باشه. در سفرهایی که به گوش و کنار ایران میکنم سعی میکنم آدمها رو خوب ببینم، سعی میکنم دوستان خوبی پیدا بکنم. بهترین رهاورد من از سفر پیدا کردن انسانهای خاص و متفاوته. با من مازیار شفاعتی همراه باشید. میخوام یکی از رهاوردهای خوبم رو از سفری که به یکی از شهرهای اطراف تهران داشتم برای شما معرفی بکنم.
داستانی قصه های واقعی از مردم همین شهر که کنارمون زندگی میکنن با مازیار شفاعتی، رادیو فرهنگ.
پدرم از موقعی که خاطرم هست اسب داشته و همیشه تو خانواده صحبت اسب بوده. به قول قدیمی‌ها میگن جایی که بچه باشه غیبت نیست. خانواده ما صحبت اسب هست و خوشبختانه کمتر سعی میکنیم غیبت کنیم. یک روز فکر میکنم کلاس دوم راهنمایی بودم. بچه‌ها چون میدونستن من خیلی اسب رو دوست دارم اومدن سراغ من گفتن که علی یه سری گله‌دار اومدن پشت مدرسه اینا یه اسب دارن. بیا بریم اسب رو ببینیم. ما از همون داخل مدرسه رفتیم چون مدرسه نرده داشت. از پشت نرده‌ها من این اسب رو دیدم، رنگش سیاه. و سوال کردم از اون دامداری که اونجا بود، گفتم این اسب رو میفروشی؟ گفت بله. رفتم خونه به بابام گفتم بابا یه سری چوپون و گله دار اومدن پشت مدرسه ما یه اسب دارن، بیا بریم ببینیم اینو واسه من بخر. گفتش که من دیگه وقت نمیکنم اسب میگردم. گفتم خب مشغلهش زیاد شده بود و خودت نگه میداری؟ گفتم آره. بعد با پدرم بعد از ظهر رفتیم اسب رو دیدیم، فکر میکنم به 1100 تومن اسب رو خریدیم.
1100 تومن؟
بله.
یک اسب 1100 تومن؟
بله. دقیقا خاطرم هستش که پدرم گفت باید بریم جو از قزوین براش بخریم. دیگه من عاشقانه این اسب رو نگه میداشتم، باورتون نمیشد. میشستم تو آخرش این جو میخورد، اسب جو که میخوره یه صدای خاک خاک میکنه.
خیلی.
این رو هم میشنیدم میشنیدم و لذت میبردم. اسب دوم رو که خریدیم یکی از دوستای بابا گفتش که برای پسر منم یه اسب بخر، پیش خودت نگرد. فکر میکنم ماهی 150 تومن قرار شد بدن. یعنی اولین اسب پانسیونی که من
پولی که از پانسیون گرفتی ماهی 150
تومن. ماهی 150 تومن. بعد به مرور همجور دوستای بابا اومدن و گفتن خب چه کار خوبیه، ما هم علاقمندیم که اسب داشته باشیم. شکل باشگاه ما رو هم دیدید.
بله،
هر
بله.
بخشش یه سالی
دقیقاً مشخصه شده. که هی اضافه شده بهش.
هی اضافه شد. واقعا نیتمون این نبود که این شغلمون باشه، به عنوان همون عشق و علاقمون و ورزشمون ازش استفاده کنیم. ولی دوستا میشه گفت که بیشتر حلمون دادن، تشویقمون کردن، چون محیط هم مناسب بود، فراهم بود برای این کار. بله مساعد بود. ما هم به مرور ادامه دادیم و زیاد شد.
غروب و شنیدن قصه یادم ها از رادیو فرهنگ.
علی معینی یکی از افراد خوشنام در صنعت پرورش اسب عرب ایرانی در خدمت ایشون هستیم. آقای معینی قصه زندگیتون تا اینجا که خیلی عالی بود. من خیلی لذت بردم.
خدا رو شکر.
مطمئنم شنوندگان ما هم استفاده کردن. فرمان دست شماست.
زنده
میشنویم.
خواهش میکنم. عرض کنم ما مجموعه خودمون بیشتر پدرم روی اسب سواری فکر میکرد و تکیه داشت. خب میدونید برای سواری هم بیشتر از نریان استفاده میشه.
بله.
و علاقه خاصمونم روی کرد بود اون زمان.
اسب کرد.
اسب کرد. بیشتر کرد و عرب کرد میدونید سواری بهتری داره. اسب پردلیه توی کوه و گشت و منطقه ما هم تقریبا کوهستانیه.
اسب پرقدرت،
خیلی
متحور،
خیلی عالی.
سرگردنی که اسب کرد میگیره دیگه.
و خب قدیم هم بابا بیشتر کرد نگه میداشت موقعی که خودش اسب داشت و مالا. حاله ای از اون اسبا تو ذهنمون هست چون بچه بودیم خیلی تو ذهن من شکل و قیافه‌هاشون نمونده ولی عکساشون رو میبینم تداعی میشه برام. رو همون فکری که داشتن بیشتر رو سواری تکیه داشتن و مشتریام باشگاهی که احداث کردیم توی همون زمینه میومدن جلو. و ما میتونم به جرات بهتون بگم روزای جمعه هیچ اسبی داخل باکس نمیم.
همه داخل مانژ یا خارج از باکس.
همه سواری توی کوه حالا یا تایم میذاشتن که با پدرم همه با هم برن یا به نوبت یه تعدادی رو من میبردم، یه تعدادی رو پدرم میبرد، یه تعدادی رو برادرم عباس میبرد. خب محمد رضا اون موقع کوچیک بود و بچه‌تر با خواهرم فاطمه اونا کارهای دیگر انجام میدادن. یه جوری خانوادگی ما درگیر این کار بودیم.
یعنی کل باشگاه رو همه با هم اداره می‌کردیم.
بله و هستیم. حتی پسرعموها و پسرعمه‌ها
چقدر زیبا
اینا همه علاقه‌مند بودن و میومدن هم به ما کمک میکردن هم سواری. و توی اون زمینه بابا خیلی فعال بود. یعنی بیشتر کار خرید و فروشمون تمام حرکتامون به سمت اسب سواری بود. عرض کردم چون اسب کرد سواریش خوب بود من هنوزم علاقه شخصی و علاقه خاصم برای سواری روی اسب کرده. حالا از یه جایی شروع کردم اسب عرب یا همون اسب اصیل که در دنیا به عنوان اسب اصیل معرفی شده و میشناسن و اسب عرب هم خب اسمی از این اسب اصیله که میدونید اسب بین النهرینه.
بله.
یعنی بگیم وقتی میگیم عرب بعضیا فکر میکنن این اسب
از عربستان دسته.
آره کشور عربستان. در صورتی که نه بخش عمده ایش مال ماست که میدونید ما الان توی اسب اصیل هم چند شاخه داریم. یعنی اسب اصیل خالص ایرانی داریم.
بله.
اسبایی داریم که وارد شدن از خارج باز همون اسب اصیل حساب میشن و یه سری خالص مصری داریم، یه سری ترکیب شدن اسبای خالص ایرانی ما با اسبایی که از خارج اومدن.
درسته.
حالا به اصطلاح مردم یه اصطلاحاتی میذارن روشون به اسب یک سر. حالا میگن یه سر مثلا وارداتی.
بله یه سر وارداتی.
ولی من اعتقادی ندارم به این صحبت چون اسبایی هم که از اون طرف وارد کشور شدن هر کدوم اونشون از یه جایی اومده. از لهستان اومده، از روس اومده،
از انگلیس اومده.
بله. ولی خب اینا اسب اصیلی ان که از اینجا رفتن، پخش شدن. همه کشورها دارن روش کار کردن، حتی
اصلاح کردن،
اصلاح کردن امریکا، روسیه، انگلیس، همه کشورها، اسپانیا، ایتالیا. و خب حالا ما یه تعدادی برای اینکه کیفیت اسبمون بره بالا و باید این اتفاق میافتاد که از دنیا عقب نمونیم، اگه میخواستیم فقط روی اسب خودمون متمرکز باشیم خب محدود میشدیم دیگه. یه جایی بسته میشه این ژن باید باز میشد.
درسته.
طوری که ما واقعا سیلمی کم داشتیم.
باز میخوام خواهش کنم که راجب سیلمی یه مقدار توضیح بدید. شاید بعضی از شنوندگانمون با این واژه آشنا نباشند.
سیلمی نریانیه که میتونه ژن‌های خوبش رو منتقل بکنه.
احسن.
یعنی ژن قالب داره. هر اسبی این توانایی رو نداره. هر نریانی این توانایی رو نداره که ژن‌های مثبتش رو منتقل بکنه.
یعنی
شما بله، یه جور اصلاح نژاد در اصل. که توی تمام حیوانات هست دیگه این کارو میکنن که به فرض توی گاو کیفیت شیر مقدارش بره بالا. خب ما توی اسب دنبال یه آناتومی خاص هستیم.
بله.
به قول اسبیا یه فنوتیپ خاص رو میخوایم توی اون نژاد خاص. یعنی نمیشه شما مقایسه بکنید نژاد کرد رو با نژاد عرب، نژاد ترکمن رو با نژاد عرب. هر کدوم از این اسبا تیپ و فنوتیپ خاص خودش رو داره که ما اومدیم. خب اسبای خودمون خیلی اسبای قوی ان، راجب عرب دارم اسب اصیلمون صحبت
می‌کنم. بله میفهمم.
خیلی اسبای قوی ان از لحاظ بدن، دست و پا، سر و گردن خاص خودشون رو دارن. صورتای زیبایی که اون طرف تولید کردن رو ما نداریم. و وقتی مبارک اومد سرها رو اصلاح کرد، ناخواسته خیلی از مادیونای اصیل و خالص ما کشیده شدن به این سمت که بیان سرها رو اصلاح بکنن و ترکیب کردن که همون داستان یه سر که گفتم
یه سر
از اونجا میشه گفت و ایجن روز شروع شد قاطی شد توی اسبمون. بعد خب به مرور دیدیم که خب تموم شد، حالا چیکار باید بکنیم؟ سیلمی زیباتر می‌خواستیم. یه تعداد سیلمی وارد شد و به مرور به اینجای رسیدیم که هم مادیان هم سیلمی وارد بکنیم. خب دوستای عزیزی داریم که توی این زمینه خیلی فعالیت کردن و واقعا یه تغییر اساسی ایجاد شد توی کشورمون، مثل شکل ماشینامون که عوض شد. از خاطرتون باشه یه مدت هم فقط ماشینا هم پیکان و پژو. بعد خب اسممون هم تغییر کرد. به جایی رسید که ما الان واقعا عرض کردم میتونیم تو رقابت‌های جهانی تولیداتمون برن ارزندام بکنن.
از تو تولید اتومبیل متاسفانه اینقدر موفق نبودیم.
خوشبختانه توی اسب موفق بودیم. خیلی سرمایه‌گذاری خوبی کردم. واقعا من ممنونم از بخش خصوصی که اینقدر خالصانه و ببینید اصلا جوابگوی درآمدشون اصلا جوابگوی سرمایه‌گذاریشون نیست. اما عاشقانه چون علاقه دارن و دوست دارن این حیوان رو حفظ بکنن، تمام سختی‌هاش رو به جون می‌خرن. بعد خب این اتفاق افتاد. اسبای خیلی زیبایی اومدن توی ایران. تغییر دادن. من علاقه شخصیم خواستم به اینجا برسم، صحبت سواری میکردم، بابام علاقه به تولید نداشت. دلیلش هم این بود که چند تا اتفاق برای مادیوناش افتاد، ذهنیت خیلی خوبی روی تولید نداشت و دوست داشت اسب سواری داشته باشه و واقعا هم تو سواری حرفی برای گفتن داشت. 5 ساعت 6 ساعت با دوستاشون میرفتن سواری، یه اکیپ خیلی خوبی جور کرده بودن، حتی شمال میرفتن شهرهای دیگه اسباشون رو میبردن برای اینکه یه نواخت نباشه محیط استفاده میکردن. ولی من همیشه تولید رو دوست داشتم و پیش پدرم یه مادیون خریدم، نگه داشتم، یه مادیون عرب بود، تا اینکه تا سال 82 تصمیم گرفتم خودم یه مجموعه داشته باشم. خیلی سخت بود برام این کار، چون در حال اوایل زندگی و کار و مشغله و خیلی سرم شلوغ بود، ولی هدف اصلیم این بود که دنبال تولید و پرورش.
ازدواج کرده بودید اون موقع؟
بله، من سال 77، بعد سال 82 تصمیم گرفتم که این مجموعه که الان دارم اینجا رو بخرم و اسبام رو از باشگاه خانم فیروز و باشگاه خودمون چند تا مادیون داشتم منتقل بکنم به اینجا. شاید باورتون نشه من یه آپارتمان داشتم دادم اینجا رو گرفتم. شاید هر کسی این کار رو نکنه. حتی پدرم به من گفت تو خونت رو میخوای بدی بیای توی این بیابون چیکار میخوای بکنی؟ نه برق داشت، نه راه خیلی خوبی داشت، یه جاده خاکی بود، یعنی با موتور برق و اینا من چندین سال اونجا زندگی میکردم و کار میکردم. گفتم من دوست دارم بابا، من جدا از این که حالا خب کار،
یعنی همین باشگاهی که الان خیلی مدرن و خیلی شیک. بله. و یکی از باشگاه‌های خیلی خوب منطقه حساب میشه.
گاوداری متروکه بود که من خریدم و شروع کردم به کار کردن که هنوزم ادامه داره این ساخت و ساز و به هر حال تغییر و تحولاتی که طی چندین سال دادم و شروع کردم روی تولید کار کردن. اوایل فکر میکردم که از هر نژاد داشته باشم و داشتم، مادیون ترکمن داشتم، مادیون درشوری داشتم، یه مادیون کرد تهیه کردم، 3-4 تا هم مادیون عرب داشتم. بعد بازار خب راهنمایی میکنه آدم رو دیگه، دیدم که بهترین بازار رو اسب اصیلی هم و اسب عرب خودمون داره، سعی کردم بیشتر تو اون زمینه برم جلو و خدا رو شکر رضایت دارم از کارم و چون عاشقانه دوست دارم این کار رو، تمام سختیاش رو به جون میخرم. خیلی مشکلات هست توی هر کاری، وقتی شما یه قدم بزرگ برمیداری خیلی فشار رو بهت میاد، خیلی از اتفاقا میفته، خیلی ها پشتت هستن، خیلی ها روبروتن، خیلی ها کنارتن، به هر حال همه این چیزا دست به دست هم میده تا آدم رو بسازه. من از اسب بیشتر به این عنوان استفاده میکنم که در کنارش چیز یاد بگیرم، خودم رو بسازم، خودم رو بزرگ کنم، نه خود نمایی بکنم، خدای نکرده
اختیاری،
از درون بیشتر
دنبال تکاملی.
آره، تایمایی که باهاش خلوت میکنم، سواری که میرم، واقعا اون لحظه‌ای که شما سوار اسبید از زمین کنده شدید، خیلی حال خوبیه. جدا از این که شما ورزش میکنید، من میخوام از این تریبون استفاده بکنم،
اختیار دارید، خواهش میکنم،
یه تبلیغ خوب بکنم برای اسب و شبکه شما هم، چون شبکه فرهنگه، ما فرهنگ و تمدنمون به اسب وابسته است.
بله،
یعنی واقعا از هم جدا نمیشن. شما این تمام کشورگشایی های ما، زندگی ما، تمام تمدن ما اسب درش دخیله.
در تمام نگاره‌های سنگی باستانی ایران اسب حضور داره.
بله.
و این نشون میده که چقدر زندگی و فرهنگ ایران زمین به اسب وابسته بوده.
دقیقاً. و این خب نمودش شما الان تو زندگی رو نمیبینید. یعنی شما فکر بکنید ما که یه قوم آریایی، که قومی که اسب رو اهلی کرده، اسب رو باش معنوس شده، سواری کرده، این اسب رو آورده توی زندگیش، امروز ورزش ملی ما فوتباله، ورزش ملی اسپانیا اسب. اسب سواری.
و این قشنگ نیست.
بله دقیقاً اینو میخوام بگم که بعد میتونه این صنعت اگر همه گیر بشه یه صنعت پولساز باشه برای بله. همه، همونجوری که همه جای دنیا هست. و یه حاله‌ای هست دور اسب و ماجرای اسب که میگن این اسب تا تو ایران صحبت میشه میگن اسبدارا پول دارن، باید حتما خیلی متمول باشی بری سمت اسب، در صورتی که اینجوری نیست.
اگر همه گیر بشه به صورت بله. مستقیم و غیر مستقیم
این کاری که شما میکنید واقعا ارزشمنده. الان برای من خیلی، من از شما ممنونم. اصلا هزینه زیادی نداره. شما یک تایم یک ساعته فکر بکنید، یه مربی با تمام تجربهش، یک اسب با تمام لوازم و یه باشگاه با تمام امکاناتش میتونه در اختیار شما باشه از 30,000 تا 50,000.
حالا خیلی ها برای استفاده از استخر رقم‌های بیشتر از این.
بله دقیقاً. و حالا خب شما اگر بخواید حرفه‌ای هر ورزشی رو دنبال بکنید قطعاً هزینه‌های بیشتری داره.
همینطوره.
کلاس‌های پیشرفته بخواید برید یا تو مسابقات بخواید شرکت بکنید، اما به صورت تفننی و تفریحی شما بخواید خانواده‌تون با این موجود دوست داشتنی آشنا بکنید، هیچ هزینه زیادی برای شما نداره. اصلا نداره. و من واقعا پیشنهاد میکنم که خانواده ایرانی حتما برای یک بار هم که شده اکتفا نکنن به اینکه کنار ساحل یه اسبی رو دیدن و یه دور سوار شدن،
یه عکسی باهاش
بگیرن، یه عکسی باهاش گرفتن. اونم لذت بخشه. اما شما اگر به صورت اصولی و درست
با برنامه‌ریزی
اولین باری که روی اسب میشینید یه مربی شما رو توجی بکنه به چه صورت از این حیوان استفاده بکنی، فکر نمی‌کنم به این راحتی ازش دل بکنی.
نه من چون خودم این تجربه رو دارم میدونم امکان پذیر
خدا رشت. و من این رو به جرئت میگم، تو دل همه آدما مهر اسب هست.
بله
همه دوست دارن. من اسم باشگاهمو گذاشتم مهر اسب.
بله
یعنی مهر اسب، علاقه به اسب، عشق اسب. من پدر بزرگم حدود 80 سالش بود سوار اسبش می‌کردم، با هم می‌رفتیم سوار. خب صدای خوبی هم داشت، پدر بزرگم تعزیه خون بود، روی اسبم آواز می‌خوند، تعزیه می‌خوند، من تعلیم می‌گرفتم ازش و اونجوری هم کیف می‌کردیم و لذت می‌بردیم. چقدر خاطره خوب از اون لحظات دارم.
تو 80 سالگی سوار بر
سوار اسب شد. ما الان آقای علی رضایی رو داریم که همین فکر می‌کنم سن و سالشون
75
سال باشه، ایشون هنوز هم با جوونا توی پرش رقابت می‌کنه.
آفرین.
آقای عزت‌الله وجدانی رو داریم، یعنی اصلاً سن و سال نمی‌شناسه و خیلی تأثیر داره روی سلامت روح، جسم و روان. واقعا شما به یه تعادل میرسی به نظر من با سواری از همه لحاظ. خیلی آرومت میکنه، خیلی ریلکس میشی. شما الان این پشت فرمون بودن به جز عصبانی
هیچی نیست،
گردن و عصبانی شدن هیچ چیز دیگه ای نیست. اما اسب این رو نداره، هیچ آسیبی شما به طبیعت نمیرسونی. ما الان طبیعتی که توش میرفتیم سواری متاسفانه شده پیست موتور سواری و
اتومبیل های SUV.
ما حدودا 30 سال تو این تپه میریم سواری، هیچ ردپایی از ما نیست، هیچ آسیبی ندیده طبیعت،
کما اینکه حضور اسب اصلا بله. در طبیعت خیلی کمک میکنه بله. به طبیعت.
اما ردایی که الان موتور سوارا و ماشین سوارا
صدایی که تولید میکنن، زباله هایی که بر جا میذارن و ردهایی که رو پیکره این کوه ها بر جا میذارن،
دقیقاً دیگه
گیاهایی که نابود
گیاهی رویش نمیکنه اونجا، با یه بارندگی تمام خاک کوه شسته میشه میره. و من خودم ناراحتم واقعا، میرم توی کوهایی که تپایی که میرفتیم سواری امروز میبینم به این شکل در اومده و کاریش هم نمیشه کرد. اونم دوست داره اونجوری پیست خاصی نیست بره استفاده
بله.
بکنه.
متاسفانه چون پیست خاصی وجود نداره این اتفاق.
مهمان امروز ما
به نام خدا محمد رضا معینی هستم، برادر کوچک علی آقا که میشه گفت بیشترین دوران زندگیمو در کنار ایشون بودم، شاگردیشونو میکردم، کار ازشون یاد میگرفتم. تو زمینه پرورش و نگهداری اسب و لوازم سوارکاری فعالیت داشتیم. من همیشه علی آقا رو یک فرد موفق و کاربلد توی این رشته و استاد در واقع میدونستم و توی زندگی عادیشون هم ایشون یه فرد بسیار موفق و زندگی پاک و درستی داشتن که راه خیلی درست رو همیشه رفتن و توی نگهداری از پرورش از تولیدات موفق همیشه یک انسان صاحب سبک و خیلی موفقی بودن توی این زمینه. من هم همیشه در کنار ایشون بودم و کار یاد گرفتم و افتخار میکنم که به داشتن همچین برادری که توی هم کارش خیلی انسان موفقی بوده و هم توی زندگی شخصیش بسیار زندگی سالم و خوب و امیدوارم که همینجوری سربلند و موفق پیش به روی زندگی داشته باشن و ما هم بتونیم در کنارشون باشیم و شاگردی کنیم و افتخار کنیم به داشتن همچین برادری. سلامتیشون آرزومونه. یا علی.
من میدونم شما دستی هم در موسیقی دارید، البته یه اشاره کردید به تعزیه و اگر لطف کنید این رو هم برای ما بیشتر راجبش صحبت بکنید، ببینم که قطعا شنوندگان ما مشتاقانه گوش میکنن.
از من با کمال میل عرض کنم من خونوادم همه تعزیه خونه، از طرف پدری و حتی از طرف مادر هم پدر بزرگم تعزیه فعالیت میکردم. بعد من نسل ششم هستم که دارم تعزیه میخونم.
درود بر شما.
و صدا در خانواده ما ارثیه. ما جدی داشتیم به نام حاج ملا شیرعلی معین الذاکر کردانی.
به به
که ایشون زنده باشید در تکیه دولت تعزیه می‌کنه.
تکیه دولت تهران.
و خیلی آدم بروزی بوده اون زمان. ایشون نسخی که تو همین تکیه دولت می‌خوندن رو میاره کردان و یه سری از خب دوستا و فامیل و آشناها رو جمع میکنه دور خودش، یه دسته تعزیه خونی اون زمان درست میکنه که ما هنوز داریم طبق همون نسخ میخونیم.
آفرین.
نسخه‌های خطی قدیمی
اصالت رو حفظ کردیم.
دقیقاً همون دستگاه، همون تمایی که قدیم بوده و با همون شور و حال چیزی سعی کردیم اضافه نکنیم که از اون سنتش و از اون اصالتش بخواد کم بشه. راهشون رو ما ادامه دادیم طبق وصیت و نصیحتی که به ما کردن. 10 روز اول محرم رو ما خانواده‌مون خودشون رو با افتخار موظف به این کار میدونن، یکی از برکات خانواده و زندگیمونه که همه عاشقانه این رو دوست دارن. این 10 روز ما دربست در اختیار امام حسین هستیم، این کار رو انجام میدیم و همینجور نسل به نسل اومده رسیده به ما.
من میخوام یه خواهشی از شما بکنم. از خیلی از دوستان شنیدم که مرحوم پدر شما به شکل خاصی از دنیا رفتن. با تعریفی که امروز شما از پدر کردید که ایشون چقدر عشق و علاقه به اسب داشتن،
طریقا
چقدر حاضر بودن و چقدر زمانی که شما شروع میکنید به پرداختن به اسب به شکل حرفه‌ای چقدر شما رو حمایت کردن، میخوام یه مقدار راجع به پدر برای ما بگید چند دقیقه اگر لطف کنید. ما خیلی حرف داریم با شما بزنیم. من میدونم شنوندگان هم تا این لحظه دنبال کردن و من رو ازشون تشکر میکنم. وقتمون کمه اما دوست دارم راجع به پدر یه چند دقیقه رو با دلتون برای زنده باشید.
عرض کنم پدرم میتونم بگم یکی از دلایل عمدش برای اسب و خودش هم همیشه این رو عنوان میکرد همین تعزیه بود.
یعنی اسبای شما همیشه تو تعزیه بوده؟
بله. که دوست داشت تو تعزیه اسب داشته باشه. میدونید که از سمبولای تعزیه اسبه.
بله.
و خب اون زمان یه تکیه‌ای ما داشتیم قدیم که خیلی محیط فراهم بود برای این کار. حالا امروز برای ما سخت شده، یه میدون آسفالتیه که نمیشه توش از برای تعزیه ببریم، یا اگه ببریم هم به سختی. و این انگیزه و این برکت باعث شد که حتما اسب رو نگه داره برای تعزیه و خب میگم به مرور شد حرفمون، شد کارمون، شد انگیزه همه چیز تو زندگیمون. تقریبا با حالا ملکی که داشتیم گذاشتیم برای این کار هیچ جور صرفه اقتصادی نه برای پدرم داشت نه برای ما داره. اما واقعا عاشقانه این حیمون رو چون دوست داشت ادامه داد. باور کنید یه زمانی ما همیشه الان هم عادت داریم علوفه اسبمون رو ما سر فصل تمام اسبا رو انبارمون رو پر میکنیم. میگفت من اگه خونه خودم غذا نداشته باشم، مشکل برنج رو نمیدونم غلات رو داشته باشم مشکلی نیست، ولی این حیوونا نباید گرسنه بمونن. شاید قرض میکرد ولی انبارش رو پر میکرد و من ازش یاد گرفتم که باید به این حیوان رسید. تمام برکتی که میگم خدا شاهده توی زندگی ما هست اینه که کم این حیوان نذاشتیم. این حیوان به هر حال الان روزیش رو خدا داده دست من و حواله کرده که من نگرش دارم، باید بهش برسم. واقعا عاشقانه این حیوان رو دوست داشت، علاقه خاصش بود. چقدر از جوونا رو دور خودش جمع کرده بود اون زمان که این جوونا میتونستن برن دنبال خیلی کارهای دیگه که زمینه هم خیلی فراهم بود براشون، اما رو آورده بودن به این حیوان، تشویقشون میکرد اسب بگیرید ورزش بکنید با خودش.
قدر عالی.
آره. یکی از تأثیرگذارترین آدما بوده تو امور خیریه توی کردان. خب شورای کردان بود، توی آبرسانی فعالیت داشت، شورای شهر شد. تمام زندگیش رو حاضر بود بذاره برای کارهای عام المنفعه. من خودم شخصا شاید این توانایی رو نداشته باشم یا این تحمل رو نداشته باشم بخوام دنبال این کارا برم، اما پدرم واقعا دوست داشت که برای مردم مفید باشه، مصبر ثمر باشه و بتونه کاری انجام بده. یکی از برکتای اسب همین دوره همیاست، همین دوستیاست، رفیقایی که آدم پیدا میکنه. و راهی که ایشون شروع کردن راهی بود که برای خودش روشن بود انتهای مسیر، و ما با اطمینانی که داشتیم به حرف ایشون دنبال روش شدیم. برادرم عباس، محمد رضا، خواهرم فاطمه،
خدا حفظشون کنه،
زنده باشید، همه با همین کار میکنیم و چون خانوادگی داریم کار میکنیم. ما تنها خانواده‌ای هستیم توی کردان که از اسب کسب درآمد کردیم، توش رشد کردیم، توسعهش دادیم. خانوادگی هم اگر این رو ما نمیخواستیم اداره بکنیم قطعا به مشکل میخوردیم. یعنی هیچ هر کدوم میخواست یه مسیری رو بره، بعد از پدر هم باز این مسیر رو ما ادامه دادیم.
یه چایی آبیشم با نبات، با یه خورده توت خشک کنار پنجره، غروب شنیدن قصه آدم ها از رادیو فرهنگ. هر آدمی یه قصه‌ای داره.
پدرم توی مسابقه شو یا زیبایی رفت، خب به عنوان یه پیشکسوت همیشه صداش میکردم، میرفت جایزه میده، رفت جایزه اسبا رو بده، اسب اول رو داد، اسب دوم رو داد. معمولا اینجوریه که اسبا رو از سوم میدن میان به سمت اسب اول. انقدر پدرم محتاط بود، اسب دوم یه مقدار شیطونی کرد، جایزش رو داد به دست هندرش یا کسی که اسب رو نشون میده. بله، اسب اولی که جایزه گرفت از میدون اومد بره بیرون، جایزش یه روزتیه که روبان شکلیه، حالا یا به گردنش آویزون میشه یا کنار گوشش به کلگیش میزنن. این روزتش افتاد و همه تماشاچی ها اشاره کردن بهش که روزتت افتاد، متوجه نشد. تو همین حین پدر منم میخواست از مانژ مسابقه بره بیرون، خب دید جایزش افتاده، نشست که جایزه رو برداره بده به مالک اسب. اسب هم در حال گردش دور هندلرش،
بله،
یا کسی که اسب رو هدایت میکنه. و اسب هم معمولا از چیزی که پشت سرشه میترسه، این حیوان به صورت طبیعی از خودش دفاع میکنه. یعنی یکی ابزار دفاع اسب که دندوناشه، یکی لگدش. سر پدرم پایین بود، شاید حواسش به اسب نبود که این الان توی این چرخشه نزدیک شده، که با لگد به پیشونی پدرم زد. و دیگه ما هم همه اونجا بودیم. حالا اون روز هم مادرم حتی تا حالا هیچ مسابقه ای نیومده، مادرم اونجا بود. دیگه رفتیم تو مانژ، آوردیمش بیرون، جای نعل اسب سمش توی پیشونی پدرم مونده بود و خون ریزی داشت خیلی شدید. سرش رو فوری بستیم، خب آمبولانس اورژانس اونجا بود. ایشون کارهای اولیه رو انجام دادن و مسابقه اصلا به هم خورد دیگه. خیلی حالا همه بد شد و الان منم حالم داره
بله کاملا مشخص. ببخشید البته من
نخواهش میکنم،
باعث شدم شاید شما متاثر بشید،
خواهش میکنم،
عذرخواهی میکنم.
بعد منتقلش کردم به بیمارستان، که تو بیمارستان حتی به جراحی هم رسید، ولی خدا دیگه نخواست عمرشون به دنیا نبود، عمرشون دادن بشه.
زنده باشین انشالله. من آرزوی آرامش میکنم برای روحشون و امیدوارم که،
ولی دوست داشت که برای عشقش بره. این برای ما با ارزشه، واقعا
خیلی حال من دیدم،
دوست داشت و هیچ وقت دوست نداشت بستر از دنیا بره. این برای ما خیلی با ارزشه.
روحشون شاد که چنین فرزندانی رو تحویل این جامعه دادند که اونها هم عاشقانه دارن خدمت میکنن به وطنشون. و من خودم شاهد هستم آقای معینی که شما چقدر زحمت کشیدید برای صنعت اسب کشور، و آرزوی سلامتی دارم برای شما، خانواده محترمتون. وقت ما کمه، حرف خیلی زیاد داریم با شما بزنیم. امیدوارم که شنوندگان لذت برده باشند، استفاده کرده باشند از برنامه ما، از قصه زندگی علی معینی که با همه سختی ها در صنعت اسب کشور کنار اومد و امروز در یک جایگاه خوبی قرار گرفته. آرزو سلامتی دارم براتون. خیلی تشکر میکنم از اینکه دعوت بنده رو پذیرفتید، به این برنامه تشریف آوردید.
خیلی لطف کردید، خیلی بزرگواری کردید. من واقعا خوشحالم که خدمت دوست نازنین مثل شما هستم. این فرصت رو واقعا غنیمت میشمرم، جزء عمرم حساب نمیکنم.
خیلی ممنونم ازتون. به همراه علی معینی، من مازیار شفاعتی از استدیو فرهنگ، از یکایک که شما عزیزان که تا این لحظه ما را همراهی کردید، خداحافظی بکنم. شب و روز